دارتون دارم حواست رو بودم که اینجا ببینم بگم نشون بودتون که
سلام باشم
چطور هم زده دهمه اسفند ماه 92 درس اصول
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون در فرمایشات آقای آخوند بود امر به شیء آیا مقتضی نهی از شیء آیا مقتضی فساد اون شیء است یا نه آقای آخوند اموری را به عنوان مقدمه بحث شروع فرمودند پنج تا شو تا حالا خدمت شما عرض کردیم و اما امر ششم امر ششم می فرمایند که مراد از این که می گم نهی از شیء مقتضی فساد است در عنوان مسئله مراد از این فساد که به تبع نقطه مقابلش صحته مراد از این صحت و فساد چیست؟ می فرمایند که صحت و فساد از صفاتی است که ذات اضافه هست و از اضافش هم اضافه حقیقیه هست به جهت این که صحت و فساد برای شیئی ثابت می شود به لحاظ ترتب اثری که مترقب بر اون شیء است و عدمش ولذا ممکنه شیئی شما دو اثر مترقب ازش داشته باشید ولحاظا به لحاظ یک اثری که مترتب می شود میگید صحیح به لحاظ اون اثری که مترتب نمی شود حکم به فسادش می کنید ولی به همین جهت است که شیء واحد اختلاف نظر در مورد صحت و فسادش پیش میاد. مثلا متکلم شیء رو فاسد میداند فقیه او رو صحیح میداند چون هر کدوم با نظر خاص خودشون و اثر مترتب بر شیء رو چیزی میدانند و لذا حکم میکنند لکن صحت و فساد اندل کل یه معنا داره و اون معنا چیست؟ و اون معنا صحت مترادف است با تمامیت صحت مترادف با تمامیت فساد نقطه مقابلش مترادف است با عدم تمامیت بنابراین اگر میبینید که در برخی از اصطلاحات صحت و فساد رو معنای دیگری کرده اند اینا آقای آخوند میفرمایند همه تفسیر به لازمه تفسیر به خودشه ای نیست تفسیر به لازمش کردن و لذا تعابیر مختلف شد بنابراین تا اینجا آقای آخوند فرمودن صحت و فساد اضافی است و معناش هم تمامیت و عدم تمامیت است صحیح اون چیزی است که تمام باشد تمام یعنی اثری که مترقب بر آن شیء است برش بار بشه فساد حالا عرض میکنه فساد اون چیزی است که اثر مترقب برش بار نشود و عبارت از عدم تمامیت شیء است اینی که آقای آخوند اینجا فرمود نسبت به صحت و فساد چیز جدیدی نیست آقای آخوند این بیان رو تو بحث صحیح و اهمم فرمودن و اینجا همون مطلبی که در صحیح و اهم دارند مجددن تکرار میکنن تا اینجای فرمایش آقای آخوند تکرار اما نکته مهم تنبیهی است که در این امر ششم منعقد میکنه. این تنبیه مطلب مهمی دارد. آقای آخوند این تنبیه رو منعقد کرده است به جهت اینکه بگد آیا صحت از اموری است که قابلیت جعل دارد یا نه. یعنی آیا صحت از امور مجعوله هست یا نه؟ به عبارت اخرى ید جعل عقلن یا شرعن به صحت میرسد یا نمیرسد؟ ید جعل چه خاصیتی دارد؟ حالا ما ببینیم ید جعل شرعی بهش میرسد یا نمیرسد. خب خاصیتش این است که صحت اگر از مجعولات شرعی باشد قابلیت تعبد دارد، وضعاً و رفعاً. یعنی شارع میتوند یه چیزی که صحیح نیست بگد خیلی خب ما اینم صحیح حساب میکنیم. پس بنابراین صحت را برش وضع کرد و یک چیزی را که صحیحه شارع برش داره، بنابراین صحت را ازش رفع کند. اگر قابلیت جعل شرعی، اگر ید جعل شرعی به صحت برسد، خاصیتش برای ما این است که هر وقت شما شک کردید در صحت شیئی به جهت اینکه فقدان جزء را جزئی را ندارد یا مانعی را وجود دارد درش، شما شک کردید در شبهه حکمیه. این شبهه حکمیه شما یک بفرمایید که مجموعه ایست، یه جزءش رو فاقده. شک کردید اگر کسی اتیان بکند بدون این جزء فاقد آیا عمل او صحیح هست یا صحیح نیست؟ آیا اگر کسی اتیان بکند به این مجموعه با یه مانع آیا عمل او صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب در این موارد شما در صورتی که صحت مجعول شرعی باشد می توانید که استصحاب کنید. میگید اگر 10 جزء رو می آورد عمل او صحیح بود، حالا 9 جزء آورده است، شک داریم عمل او صحیح هست یا صحیح نیست، استصحاب صحت رو می کنید. می‌فرمایید که سلام علیکم، این اگر مانع را بفرمایید که فلان مانع را اتیان نکرده بود عمل او صحیح بود، حالا این مانع را اتیان کرده است آیا عمل او صحیح است یا صحیح نیست؟ استصحاب صحت می‌کند. بنابراین این نکته مهمه، آیا ید جعل شرعی به صحت میرسد یا نه؟ اگر ید جعل شرعی به صحت میرسد، صحت از امور مجعوله هست، اون وقت صحت قابل وضع و رفعه، میتوانیم که وضعش کند شارع و میتواند که رفعش کند، نتیجه ظاهر میشد در جریان استصحاب صحت. پس این تنبیه مهمی است. لذا آقای آخوند مفصل وارد میشن. میفرمایند که صحت تقسیم میکنن. میگن صحت در عبادت با صحت در معامله با هم تفاوت داره. باید اینا از هم تفکیک بشه. صحت در عبادت معناش چیست؟ صحت در عبادت معناش موافقت امر است یا موافقت شریعت؟ توجه می‌فرمایید؟ شما صحت در عبادت رو بگون موافقت امر کما علیه الفقیه، یا بگون موافقت با شریعت کما علیه المتکلم. هر کدومش که شما بگون، صحت در عبادت میشد از امور انتزاعیه. چرا؟ به جهت این که شما یه امری داشته اید، شارع به شما گفته صله، و شما یه معتیون بهی داشته اید. این صله ای رو که شارع به شما گفت اقیم الصلات لدلوک الشمس تا غسق اللیل، شما نمازتون رو خوندید، معتیون به شما اگر مطابق شد با مأمورون بهدون، از این مطابقت انتزاع می شود چی؟ صحت. بنابراین صحت از امور مجعوله نیست. چرا؟ به جهت اینکه ید جل نه استقلالاً بهش میرسد، مطابقت شارع نمیتوند مطابقت را بیاد بگه من اینو مطابق او قرار دادم، این مطابقت یا هست یا نیست. بنابراین نه ید جل شرعی استقلالاً بهش میرسد، چون مطابقت یه شیء خارجی است. توجه میفرمایید؟ مثل فرض کنید یه پیچی که شما سر جای خودش تو مهره خودش میبندید. حالا اگر این پیچ با مهره شما مطابقت نداشته باشد، الف مرم کسی بیاد بگد انا جعلت مطابقت این پیچ را با مهره، فایده ندارد. مطابقت یه امر خارجی است. این پیچ باید به مهره شما بخوره. این معتیون به شما باید مطابق باشد با مأمورون به شما. اگر مطابق است انتزاع صحت می شد. بنابراین ید جعل شرعی نه استقلالاً بهش می رسد و نه تبعاً. توجه می فرمایید؟ تبعاً که بیاد بگد چی؟ بیاد بگد که خیلی خوب، اینی که مأمورون به من هست، اینی که تو آورده ای را من تعبدن مأمورون به حساب میکنم. بفرماد که نه، تبعی هم ید جعل شرعی بهش نمیرسد. چرا؟ به خاطر این که با جعل مأمورون به موافقت تحقق پیدا نمیکند، ما دامی که معتیون به نیامده است. ما دامی که شما مأمورون به رو شارع جعل کرد، خیلی خوب، کی شما موافقت رو میتونید استفاده کنید؟ وقتی معتیون به بیاد، معتیون به موافق باشد با مأمورون به، انتزاع چه میشد؟ انتزاع صحت میشد. حالا شما بگون شارع آمده و این را جعل کرده، گفته مأمورون به من این است. خب این که ازش استفاده صحت نمیشد. این مأمورون به، این مثل پیچ شما، پیچ را فرض کنید شارع جعل، گفت این پیچ، خب مهره باید بیاد تا این پیچ در مهره بسته بشود. توجه میفرمایید؟ شارع مأمورون به را جعل کند، این صحت ازش استفاده نمیشه. انتزاع سه، بله جعل کرد، گفت آقا فرض کنید صلات 10 جزء داره، اولها التکبیر، آخرها التسلیم. خیلی اینو جعل کرد، این که صحت نشد که، این جعل مأمورون به. حالا شما در خارج مأمور به رو انجام میدید، اونی که شما انجام دادید اسمش معتیون به. معتیون به شما اگر مطابق شد با مأمور به، انتزاع صحت میشه. درست شد؟ خب این حالا اجازه بدید عرض میکنم. یعنی آقای آخون میفرمایند ما از طرف ایشون خدمت شما عرض میکنم، این صحت اگر صحت رو به معنای موافقت امر یا شریعت بگیریم که این معنایی است که متکلم میکنه، و اما اگر صحت را به معنای سقوط اعاده و قضا بگیرید که این معنایی است که مورد نظر فقیهه. فقیه چه چیزی رو میگه صحیحه؟ اونجا که دیگه اعاده نداشته باشه، قضا هم نداشته باشه، این رو فقیه میگه صحیح. اگر صحت رو به معنای سقوط اعاده و قضا گرفتید که فقیه میگد، اون وقت باید تفصیل بدید بین مأمور بهی که به امر واقعی اولی است با مأمور بهی که به امر ظاهری که یعنی میشد امر واقعی ثانوی به امر ظاهری و امر اضطراری است. اضطراریش میشه ثانوی. درست شد؟ خب یعنی چی؟ یعنی فرق دیگه یک کاسه نمیشد که ید جعل شرعی مطلقا بهش نرسد. نه، تفصیل باید بدید بین مأمورون به به امر واقعی و مأمورون به به امر ظاهری و اضطراری. نسبت به امر واقعی اولی سقوط اعاده و قضا از لوازم عقلی است. توجه می‌فرمایید؟ سقوط اعاده و قضا از لوازم عقلی است. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی فعل را آوردید، معتیون به را آوردید، امر واقعی اولی را اتیان کردید، غرض حاصل میشه. غرض حاصل شد، امر ساقط میشه. امر ساقط شد، دیگه وجهی برای اعاده و قضا وجود ندارد. بنابراین در امر واقعی اولی صحت به معنا حکم جعلی شرعی ما نداریم، نه جعل شرعی استقلالی و نه تبعی. حتی صحت در امر واقعی اولی از امور انتزاعی هم نیست، بلکه یه امر واقعی است که عقل به اون حکم می کند، مثل استحقاق عقوبت و استحقاق ثواب که عقل بهش حکم می کند و مستقل بدانه است. حکم عقل استقلالی است. درست شد؟ خب پس در معنایی که فقیه برای صحت میکند که عدم اعاده و قضا باشد، در این معنا شما بفرمایید که صحت در امر واقعی اولی را این ید جعل شرعی بهش نمیرسد. چرا؟ به جهت اینکه شما فعل را مأمورون بهدونه که اتیان میکنید به امر واقعی اولی، با اتیان به مأمورون به غرض حاصل میشد، غرض حاصل شد، امر ساقط میشد. امر ساقط شد، شما دیگه چیزی به اسم اعاده و قضا معنا نداره، دیگه امری نیست، امر ساقط شد. بنابراین در داستان بفرمایید که امر واقعی اولی ید جعل شرعی به صحت نمی رسد و صحت اینجا حتی انتزاعی هم نیست، حکم عقل است، به عقل مستقل حکم می کند که بله صحت مأمورون به شما صحیح هست چون غرض حاصل شده، و غرض که حاصل شده است بفرمایید چه؟ بفرمایید که دیگه اعاده و قضایی ندارد، امر ساقط شده، امر که ساقط شد دیگه تمام. شبیه، حالا یه پرانتزه، شبیه اونچه که نسبت به امیر علیه السلام میگن، چرا زمانی که امیر به خلافت رسید فدک رو بر نگردوند؟ چرا فدک رو بر نگردوند؟ چون امیرالمومنین در خلافت 5 ساله فدک رو بر نگردوندن، فدکی که غصب شده بود دیگه در زمان امیرم بر نگشت. و چرا بر نگردوند؟ حالا وجوهی رو میگن در اینکه چرا بر نگردوند امیر، وجوهی رو میگن که فرض بفرمایید تقیه یکیش است، که اینکه مردم گمان نکنند علی جر نار به قرص خودش میکند، حالا که به حکومت رسیده است منافع خودش و بچه های خودش رو لحاظ میکند. بله اینا رو میگن. یه وجهش هم این است، میگن آقا داستان فدک جعل اولیش که پیغمبر به زهرا داد به جهت این بود که این پشتوانه مالی اینها باشد برای تصدی امر خلافت، که پشتوانه مالیشون باشد، که اگر اینا رو خانه نشین می کنند که کردند، اقلا از لحاظ مالی اینا دستشون باز باشند. و دشمنم آمد به همین جهت گرفت و تس قصب کرد. بنابراین این که انه در حکم مقدمه خلافت است، جایی اعتبار دارد که خلافت حاصل نشده باشد. وقتی خلافت خودش آمد دیگه معنا ندارد که خلافتی که آمده از شما بگن که فدک چرا برنگشته است. مثل این است که بیماری را قرص میداد پزشک، قرص که بهش داد بفرمایید حالش خوب شد، بازم قرصش رو بخورد، دیگه وجه ندارد دیگه. وقتی حالش خوب شد قرص میخواد بخورد چیکار؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین داستان امر، پرانتزمون بست، داستان امر واقعی اولی نسبت به مأمورون بهش این حکم دارد. وقتی که مأمورون به را آورد غرض حاصل است، غرض حاصل شد امر ساقط است، امر ساقط شد دیگه اعاده و قضا معنا ندارد. توجه می‌فرمایید؟ و این حکم عقله. وقتی حکم عقله دیگه ید جعل شرعی بهش نمیرسد، حکم صحت میشد و دیگه ید جعل شرعی بهش نمیرسد. اما سقوط، بفرمایید سقوط، بله این داستان صحت تو دومی، یعنی چی؟ یعنی در امر ظاهری و اضطراری. خب تو امر ظاهری و اضطراری چه بگم؟ آیا آخوند چه میفرماین؟ در امر ظاهری و اضطراری آیا آخوند میفرماند بله ید جعل شرعی میتواند که به صحت برسه یا به فساد، فرق نمیکن. چرا؟ اون جایی که مأمورون به ظاهری شما یا مأمورون به اضطراری شما وافی به ملاکی که در واقع هست نیست و امکان تدارکش وجود دارد، با این حال وقتی امکان تدارکش هست، امکان تدارک مقتضی عاده و قضاست دیگه. با این حال شارع به شما بگد امر ساقط شده، هم امر اضطراری هم امر ظاهری، و بنابراین عمل شما صحیح است. چرا حکم به سقوط بکند؟ به سقوط امر به جهت تخفیف بر عباد و منت بر اونا و تسهیل امر برشون. توجه می‌فرمایید؟ اگر گفت نه کافیه دیگه نمی‌خوام. ببینید مثال، یه معلمی امتحان گرفته است، نمره قبولی مثلا فرض کنید 14 به بالاست، امتحان گرفته است، دیده است که نمره قبولی نیورده یا خیلی کم آورده، تو کلاس 40 نفر 2 تا نمره قبولی آورده، آمده میگه خیلی خوب، حالا که همه ایدون نیوردین، من نمره رو میبرم روی چی؟ روی منحنی. یعنی اون آخرین نمره کلاس را، مثلا بالاترین نمره 15 است، میگه ما 15 را چند حساب میکنیم؟ 20. بنابراین وقتی 15 لحاظ 20 بشد، همه نمرات 5 تا میاد بالا، در نتیجه تعداد قبولی ها چه میشه؟ بیشتر میشه. رب ما شارع اقدس هم برای ما همین کار رو میکنه. مأمورون به ما ظاهریست، مأمورون به ما اضطراریست. این مأمورون به ظاهری و اضطراری وافیه به ملاکی که در مأمورون به واقعیست نیست. وقتی وافیه به ملاک نباشد، جای اعاده و قضا باقیست. میتوند بگد نه شما نمره قبولی نیوردین، ردین، دوباره باید از نو امتحان بدید. درست شد؟ اگر وافیه به ملاک نیست، قاعدتا وافیه به ملاک نیست، امر باقیه دیگه. پس همه عاده باید بشد و هم باید قضا بشد. شاره میگد من دلم به حال شما سوخت، تسهیل امر برای مکلف میخواد بکنه، تخفیف میخواد بده، میگه ما همینا از شما قبول میکنیم. همین که به مأمورون به ظاهری اتیان کردی، به مأمورون به اضطراری اتیان کردی، من کفایت میکنم امر خودم رو ساقط میکنم. سقوط امر اینجا تعبدیست. توجه فرمودید؟ پس در مأمورون به، به امر ظاهری و به امر اضطراری، می فرماد آقای آخون ید جعل شرعی بهش می رسد، می گد آقا بله من اینو قبول می کنم، جاون من نماز که شما خوندی با استصحاب طهارت با طهارت ترابیه با حدیث لا تعاد درستش کردی، من اینا از تو قبول میکنم به جا نماز واقعی. توجه کردی؟ خیلی خوب، شارع این حق را داره، خودش قبول کرده است. این میشه ید جعل شرعی. پس در مأمورون به، به امر ظاهری و مأمورون به، به امر اضطراری، امر ظاهری مثل خوندن نماز با استصحاب طهارت، حالا چه طهارت در حدث باشد چه طهارت در خبث، استصحاب کرد از طهارت بفرمایید که بقای وضو و غسلش را، یا استصحاب کرده صوب و بدنش دیروز طاهر بود حالا شک به نجاستش کرده است، میگه امروزم طاهر است. درست شد؟ خیلی خوب، با این استصحاب وضو و استصحاب طهارت در صوب و بدن نماز خوند، این استصحاب امر ظاهری است، شاره میگه کافی. خب مامورون به ازدراری مثل صلات با طهارت ترابیه، با تیمم نماز خونده، اونم میگه من قبول دارم. خیلی خوب، خود شاره اینجا ید جعل شرعی بهش میرسد. لذا آقای آخوند میفرمان در این دوتا فرض که مامورون به شما ظاهری است با مامورون به شما اضطراری است، اینا از احکام مجعوله است، جعل شرعی دارد و اینا دیگه نه حکم عقل مستقل نه و نه حتی از امور چیه انتزاعی. میفرمایند بله این به لحاظ طبیعی مامورون به، اینی که تا حالا برادون گفتی، این به لحاظ طبیعی مامورون به، اما مصداق خارجیش، اما مصداق خارجی مامورون به، مصداق خارجی اون چیزی است که منطبق بر او می شود مامورون به. شاره گفته نماز میخوام با 10 جزء، این طبیعی؟ شما رفتی 10 جزء رو در خارج اتیان کردی، این میشه مصداق خارجی. خیلی خوب میفرماین اما مصداق خارجی که منطبق بر اون است مامورون به، مصلحت در این مصداق خارجی انتزاعی است و نجعل شده باشد. چرا؟ به جهت اینکه این نماز خارجی که 10 جزء شما اتیان کردی وقتی مطابق شد با مامورون به، بنابراین از مطابقت این مصداق خارجی با مامورون به شما چه انتزاع می شود؟ صحت انتزاع می شود. خب بنابراین صحت در این مصداق خارجی هم جعل استقلالی ندارد، یه امر انتزاعی است. همون جور که اتصافش به وجوب هم انتزاعی است. شما میتونی بگوی این نمازی که من زور خوندم تو مسجد این را شاره بر من واجب کرده است؟ شاره طبیعی صلات رو واجب کرد، اما این صلات خاص که خوندی ها، اگه بخوای بگوی این متصف به وجوب است، باید انتزاع کنی اتصافش به وجوب رو. چرا؟ به خاطری که وجوب جعل شده است به ازای طبیعی صلات، نه به ازای فردش. لکن شما انتزاع میکنی مطابقت این طبیعی رو با این فرد، میگوی آقا این طبیعی که شارع خواسته، این فردم یکی از مصادیقشه، پس این فردم متصف به وجوب میشود. توجه فرمودیم؟ اما اتصاف به وجوب اولا و به ذات به طبیعی رفته، ثانیا و بالعرض شما میگوی چون این فردم مصداق اون طبیعی است، پس وجوب رو اونم آمده است. داستان صحت هم همین جوره. خب میشد نسبت به مصداق خارجی صحت میشود یک امر انتزاعی. آقای آخون میفرمایند هازا کلهو در عبادات. بیام سر معاملات، صحت در معاملات چیست؟ میفرمایند صحت در معامله به معنای ترتب اثر است بر معامله، و این ترتب اثر به ید شارع، شارع است که جعل اثر بر معامله میکنه. حالا یه وقت جعل اثر رو به نحو تأسیس میکند شارع، تو اون معاملاتی که شارع تأسیس کرده، اگر شارع معامله یه تأسیسی داشته باشه، یا شعار امضا میکنند، یعنی اغلا خداشون بنا میگذارن بر ترتب اثر در این معامله، شعار بنای اغلا را امضا میکنند، که اگر نگم تمام معاملات، غالب معاملات امضایی است. بنابراین آقای آخون میفرمایند حالا که صحت در معامله به معنای ترتب اثر معامله هست و به ید شارعه، یعنی معاملات را اگر تأسیسی نگیریم و امضایی، لااقل شارعه باید امضا کنه. امضا اشاره بنابراین که اثر بار بشه، پس صحت در معاملات میشد مجعول شارعه. درست شد؟ صحت در معاملات میشه مجعول شارعه. لکن شارعه صحت رو بر چه جعل میکند؟ آیا صحت رو بر کلیه معامله میبرد؟ بر عنوان معامله؟ میگه احل الله البیع، یعنی عنوان بیع نافذ است؟ طبیعت بیع نافذ است یا مصادیقه؟ شارع عنوان صحت را میبرد روی چی؟ هان صحت مجعول شرعی است، لکن به لحاظ کلی معامله، نه مصادیقش. یعنی احل الله البیع رو که شارع گفته، آقای آخون میگد، شارع میگد من چیزی به نام بیع را، کلی بیع را من برای تو امضا میکنم. حالا این کلی بیع آلاف چه داره؟ مصداق داره. او کلی ها امضا کرده، به تبع مصادیق داخل میشه. درست شد؟ اما شارع جعل صحت کرده بر کلی معامله، نه بر مصادیقش. خب پس صحت مصادیق چجوری استفاده میشد؟ انتزاعی میشد. شما میگوی این بیعی که من کردم مصداق خارجی اون بیع کلیست که شارع چه کرده؟ امضا کرده است. بنابراین وقتی این مصداق خارجی او شد، شما خودتون انتزاع چه میکنید؟ انتزاع صحت. مثل تطابق معتیون به با مأمورون به، که وقتی مطابقت میکرد انتزاع صحت میکردی. اینجا میگوی آقا این مصداق خارجی است، این مصداق خارجی اون کلی بیعی است که شارع امضا کرده است. از این بفرمایید تطابق که این مصداق اوست، شما انتزاع میکنید، پس صحت درش در معاملات میشه تو مصادیق انتزاعی. انتزاع می شود از مطابقت فرد با طبیعی، که این فرد مطابقه با او طبیعی است، طبیعی که مجعول است. توجه فرمودید به جعل شرعی، یعنی شارع صحت اون رو امضا کرده.
در صورتی است که به این کلیه طبیعی در خارج موجود نیست.
کی گفته کلیه طبیعی در خارج موجود است؟ فقط رجل همدانی است به حسب قول شیخ الرئیس. خب درست شد. بنابراین این مال معاملات. میفرماید کما هو الحال در احکام تکلیفیه. این فرمایش آقای آخوند کلی خارجی لا یتحقق فی الخارج الا به تحقق افراده و مصادیقه. توجه می‌فرمایید شما کلی انسان که در خارج ندارید، که رب و نوع انسان دارید ندارید، آدم ها دارید، مصادیق انسان دارید. بله یه مصداق داره. درست. خب این فرمایش آقای آخوند هازا کلو بیانات آقای آخوند که خدمت شما عرض کردی. مرحوم آقای آشمند حسین نتوانسته است این بیانات آقای آخوند را تصدیق کند. ملاحظه بفرمایید تعلیقه مرحوم آقای آشمند حسین را ببینیم که آقای آشمند حسین نقودی دارند، چند اشکال دارند بر آقای آخوند. ملاحظه بفرمایید نهایت الدرایه را ببینیم آیا فرمایشات آقای آشمند حسین و نقودشون بر آقای آخوند تمام است یا نه. ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد